بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودم که چند تا مسئله اینجا هست تحت عنوان مسائل. مسئله دومشون همون مسئله است که قبلا هم اشاره شده، همینطور که شهید در مسالک میگن، واقعا حرفشون خوب بود که اینا یک جا بحث میشد، دوبار نبود بحث میشد، ولی حالا به خاطر یک خصوصیتی که ممکن است به خاطر این خصوصیت دو جا بحث شده. ولی مسئله دوم این هست، اگر که کسی ادعا کند که فلانی قاتل است و تبیین خصوصیات قتل رو به هیچ وجه نداشته باشه، از جهت این که قتل خطا هست یا قتل عمد هست، خب اینا در احکامش خیلی تفاوت میکنه. اگر قتل خطا باشه دیه داره، اگر قتل عمد باشه قصاص داره، ممکنه اولیاء دم قصاص بخوان و در خطاش هم باز احسامش تفاوت میکنه. به هر حال لم یبین خصوصیت این قتل رو، حالا خصوصیات دیگری را هم مرحوم صاحب جواهر اشاره کردن که مثل مباشرت داشته باشه یا مثلا تسبیب داشته باشه، امثال اینها. اون چی که مهمه همین خصوصیت عمد و خطاست که این قتلی که رخ داده و الان این آقا مدعی است که این شخص قاتله راجع به قتل و خطا هست. می فرمان که تسمع دعواه و یستفصل القاضی، دعواش قبول میشه و حق طرح دعوا رو داره، قاضی هم موظفه که گوش بده و دعوا رو بشنوه، منتها حالا چون بیان نکرده از خصوصیات رو، قاضی استفسار میکنه و خصوصیات رو قاضی دنبال میکنه. حالا شاید علت تکرارم این بحث بشه، ولم یکن ذالک تلقینا بل هو تحقیقا، چون از جمله چیزهایی که برای قاضی ممنوعه این هست که به متهم تلقین بکنه نوع اتهام رو. این در روایات اومده و در فتاوا هم هست که جایز نیست برای قاضی که به متهم تلقین بکنه که اینجوری بگو یا اینجوری با مثلا چنین بشه. این معناش اینه که در حقیقت استکشاف واقعیت رو نمیخواد بکنه، میخواد اون نظر خودش رو تعمیل بکنه. چون تلقین بر قاضی جایز نیست، استفسال از خصوصیت که آیا این قتل که شما ادعا میکنی ولی تبیین نمیکنی قتل عمد است و قتل خطا، اگر تلقین حساب بشه جایز نیست و نباید استفسال بکنه. چنانچه بعضی هم ایراد گرفتن و گفتن که لا تسمع دعواه به همین دلیل که این تلقینه. خب در جواب گفتن که نحوه استفسار تفاوت میکنه، اگر قاضی وقتی میخواد استکشاف بکنه واقعیت رو سوال میکنه، میپرسه که اهو کان عمدن ام کان خطئن، و گاهی هم یه جوری ممکنه سوال بکنه که واقعا تلقین تلقی بشه، اما بستگی داره به نحوه سوال و نحوه استفسار. بنابراین ما اگر نحوه استفسار رو استفسار تلقینی نکنیم و استفسار استکشافی بکنیم، چرا به اصطلاح مسموع نباشد دعوا. درست تلقین جایز نیست و قاضی نمیتونه احد از خصوصیتین رو به متهم تلقین بکنه، ولذا این عبارت رو در این مسئله ثانیه اینجا اضافه کردم که استفسار یکونو تحقیقن لا تلقینن، یا لا یکونو تلقینن بل هو تحقیقن حفظن لدماغ. به هر حال رد کردن هم موجب می شود که حق طرف اسراع از بین بره. از الازاله که کل این که واقعا ممکن است گاهی که شخص ولی دم واقعا ندونه که خطاست یا عمده، اصل قتل رو یقین داره که این آقا قاتله ولی نفس الامر رو واقعا نمیدونه. یه حقیقتی میشه، امکان داره که گاهی اینجور باشه. مگه حتما وقتی ولی دم راجع به قاتل میاد تو دادگاه یا شخصی رو متهم میکنه که این قاتله و باید دادگاه بررسی کنه، ملازمه داره با این که خصوصیت خطا و عمد رو دقیقا بدونه؟ نه، ممکنه واقعا ندونه. میدونه این آقا قاتله و منشه بطنم این آقا هست یا این شخص هست، اما واقعا هم نمیدونه که خطا این کار انجام گرفته یا عمدن این کار انجام گرفته. حالا مثل همون موردی که اون آقا رفته بود شکار و هیچ شکی هم نبود در این که گلوله ای رو به اصطلاح از اسلحه اخراج کرده بود و زده بود از اسلحه، اما این گلوله خب اگر به قصد شکار بوده از یک حیوانی و اتفاقاً به این شخص خورده، خب معلومه که خطاست، چون چه در تعریف قتل خطا گفتیم. اما اگر به قصد همون شخصی که اتفاقاً این گلوله هم به همون شخص خورده باشه، عمده. و شخص هم ولی دم هم میدونه که همین آقا با همین سلاح حتی اسلحه شکاری بالاخره استفاده کرده و زده طرف رو و این آقا هم کشته شده، اما حالا این شخصی که با این اسلحه شکاری اینو زده قصدش کدوم بوده؟ میگه من واقعا نمیدونم، بینی و بین الله نمیدونم، اما میدونم که این آقا این کارو کرده. از این جهت اگر شما بگید چون استفسار رو نمیدونه و علامه در قواعد فرمودن که یکی از شرایط استماع دعوا این است که ان لا یکون مجملتن، و این ان لا یکون مجملتن این موجب بشه که اصل دعوا رو نشنوید، در چنین جایی خب منشأ تضییع حق طرف میشه. خب چرا نشنویم دعوا رو؟ چون واقعا هم امکان داره که ندونه. بنابراین حق اینه که تسمع دعواه و تستفسل، و منتهاش استفسال تلقینی نباید باشه، بلکه استفسال تحقیقی باشه. حتی صورت سوال رو گفتن، مثلا اینجوری سوال کنه که اکان عمدن امکان سهون، شما مثلا میدونی؟ اونم یا میگه نمیدونم یا میگه یکیش رو بالاخره میگه، ولی از ناحیه خود قاضی چیزی گفته نمیشه که تقدیم تلقی بشه. پس بنابراین در این صورت مسئله اجمال این مقدار مضر نیست به استماع دعوا، گرچه صاحب قواعد مرحوم علامه فرمودن که یشترط ان لا یکون مجملتن. خیلی خوب، بله یشترط ان لا یکون مجملتن، اما این اجمال مانع نه اینجا ولو مجمل هم تلقی بشد عرفن، در این حال مانع از استماع نیست. این بحث بیشتر از این بحثی هم واقعا نداره. حقیقت هم همینه که حق هم همینه که باید بگیم که یستوس مع دعواهو و دعوا رو باید بشنویم، منتهاش قاضی باید استفسال بکنه، البته رعایت بقیه شرایط هم بکنه، ولو اجمال هم صدق بکنه و عرفن در این مورد این مضر نیست. این مسئله ثانیشون هست و مطلب هم همینه، ظاهرن حق هم همینه. یعنی فتوای بسیاری از شارعین هم همین هست که دعوا شنیده میشه و این مقدار از اجمال مضر نیست، منتهاش استفسال باید استفسال تلقینی نباشه. مسئله بعد که مسئله سوم حساب میشه اینه که اگر مدعی یعنی ولی دم میگوید که این شخص معین منفردن هو القاتل، ادعا کرده در دادگاه که زیدون هو القاتل نسبت به اون شخصی که مقتوله و این آقای مدعی هم ولی دمش هست، یک شخص معینی رو ادعا میکنه، ثم برمیگرده و میگه که نه، این فرد دیگر هو القاتل. یعنی اول یک نفر رو مدعا قرار میده و میگوید او قاتله مشخصا و منفردا، و بعد یک نفر دیگری رو میگه. در این که نفر دوم رو میگه، اینجا فرق نمیکنه که نفر دوم رو مستقلا بگه مثل نفر اول، میگه زیدون هو القاتل ل مثلا ابی ل ابنی ل زوجتی، یا بعدش میگه امرون هو القاتل، یا نه اول میگه زیدون هو القاتل بعد میگه و کان امرون یشترک معه فی قتله، یعنی دومی را هم اضافه میکنه و شریک در اولی قرار میده. اما در دفعه اول دعواش منفردن و مشخصن بوده، فرد معینی رو مشخصن گفته. خب اینجا آقایون اومدن توضیح دادن و فرمودن که معنی دعوای اولیش که میگوید زیدون هو القاتل، یعنی لا یکون غیر هو القاتل، و در حقیقت نفی غیر را کرده است، براءت غیر را از قتل ادعا کرده است، چون مشخصا یک فرد رو گفته از قاتل. معنای دعوی یک فرد مشخص نفی و براءت سایرین هست از این دعوا. و من مرحله دوم که در حقیقت ادعا میکنه که امرون هو القاتل، اعم از این که منفردن بگه مثل اولی، بگه نه ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم، مثلا خطا کردم اشتباه کردم، امرون هو القاتل، میگن این حرف دومش قبول نمیشه. چرا؟ لانه اکذب نفسه، و در حقیقت خودش رو تکذیب کرده. اول ادعا کرده که زیدون قاتلون، ثم بعد گفته امرون هو القاتل، ولما این که اکذب نفسه و در حقیقت تکذیب کرده خودش رو، این دومی شنیده نمیشه و اولی فقط مورد قبول هست. از این جهت دعوای دومی قبول نمیشه. بعد مرحوم محقق اینجا فرمودن که و در مقام قول دیگری یا لشیخ قولون آخر، یعنی نسبت به مرحوم شیخ هم میدن که مرحوم شیخ یک قول دیگری داره در این مسئله، قول دیگری داره. خب شارح این فرمودن که مرحوم شیخ این قول رو در مقصودشون بیان کردن و در حقیقت این قول دوم رو باید از مقصود ایشون دید و مال شیخ هم هست، مال دیگری مثلا نیست، ولی شیخ قولون آخر که در مقصود ایشون بیان کرده است. در این که قول دوم چیه، یه مقداری اختلاف نظر شده که مفاد این نکته مورد اختلاف نظر رو دقت بفرمایید، مفاد ادعای اول این است که غیر این شخص مبرا هستند و فقط این شخص قاتل است، یعنی در حقیقت یک منطوق داره و یک مفهوم داره. منطوقش اینه که زیدون قاتلون، و مفهومش اینه که ولیس غیره به قاتل. در حقیقت با گفتن این که زیدون قاتلون، یعنی ولیس امرون به قاتلن، امر دیگه نفی کرده، با مفهوم دعوی اولش، با مفهوم دعوی اولش دعوی دوم رو تکذیب کرده. بعد که ادعا میکنه امرون قاتلون و در حقیقت دعوی اول را تکذیب میکنه و تکذیب نفس میکنه، با مفهوم مفهوم اولی تخالف پیدا میکنه. شما الان گفتی زیدون قاتلون، یعنی لیس غیره او به قاتله، بعد اومدی دوباره میگی که امرون قاتلون. در حقیقت تناقض در دعوا هست و این همون چیزیست که شرط کردن و بعد مرحوم علامه در قواعد همین تعبیر رو دارن که و یشترط ان لا یکون فی دعواه تناقض، یعنی باید در دعوا، دعوای مدعی باید توش تناقض نباشه، باید توش اجمال نباشه. و چون گفتن که تناقض نباید باشه، اجمال نباید باشه، اینجا یک تناقض هست. اول گفته زیدون قاتلون، یعنی امرون لیس به قاتلن یا غیرهو لیس به قاتلن مفهومن. بعد که میگه امرون قاتلون، این مناقضه با حرف اولیشه. غیر از این که اکذب نفسهو، بل تضادی رو ایجاد کرده در گفتارش و ادعا امرین متضادین رو، ادعا این که زیدون قاتلون و لیس غیرهو به قاتل، ثم ادعا ان غیرهو هو القاتل، و در دعوا تناقض به وجود اومده و مرحوم علامه فرمودن که در یشترت و در دعوا این ان یکون لا یکون متناقضن تا قبول بشه. بنابراین لا تسمع، دعوای دومی لا تسمع، و منشأش هم غیر از اکذاب نفس وجود تناقضه. وجود تناقض از کجاست؟ از مفهوم دعوی اول و منطوق دعوی دوم. مفهوم دعوی اول میگوید غیر زید کسی قاتل نیست، دعوی دوم میگه غیر زید قاتل هست، و این دوتا با هم تناقض دارن و تضاد دارن، و این تضاد موجب میشه که دعوایی که درش تضاد باشه قابل استماع نیست. اینجا مرحوم شهید که صاحب جوارم تأیید میکنن حرف شهید رو، یه دقتی کردن، میفرماین که اگر مدعا علیه دومی خودش تصدیق بکنه که بله من قاتلم، صورت مسئله لطف میکنید عوض میشه. مدعی اول گفته است زیدون قاتلم، ثم گفته است که ببخشید معذرت میخوام اشتباه کردم، غلط گفتم چنین چنان، و امرون قاتلون. خب این مدعای اولی اینه که امرون لیس به قاتلن، آیا مطلقا امرون لیس به قاتلن ولو صدق نفسه انه هو القاتل؟ دقت میفرمایید، میگه مرحوم شهید میفرمایند که مفهوم ادعای اولیش که زیدون قاتلون این هست که امرون لیس به قاتلن، اما علل اطلاق یا نه، ممکن است در امرون قاتلون دو صورت داریم. یه صورت این که امر چی نمیگه، یه صورت این که امر خودش میگه بله من قاتلم. اگر در صورت دومش که امر تصدیق میکنه که قاتلون من قاتل هستم، چون در صورت ادعای دومیش دو صورت داره دیگه، ممکنه نفر دوم بگه بله من قبول دارم حرف دومیش درسته و من قاتلم، ممکنه مسیحی نگه یا قبول نکنه، صور مختلف داره. آیا این مفهومی که شما گرفته اید از ادعای اول و دارید تناقض درست میکنید با مفهوم دوم، با منطوق دوم که ادعا میکنه که ام قاتل است، این مفهوم اول مطلق است سوا اون صدق دومی مدعی را اولم یصدق؟ اینو قبول نداریم. نه، اگر تصدیق نکند بله تضاد هست، ولی اگر تصدیق بکند تضاد نیست. و گاهی هم ممکن است واقعا انسان اشتباه بکنه، خطا بکنه، اشتباه بکنه و اول گفته زیدون قاتلون و واقعا هم اشتباه کرده و بعدم میگه امرون قاتلون، امرم خودش میگه بله من قاتلم. و اگر دومی تصدیق بکند حرف مدعی را، یعنی مدعا علیه دومی مصدق دعوا باشه، تضاد در دعوا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه مفهوم دعوای اولی اطلاق نداره. مفهوم دعوای اولی نیست که غیر زید قاتل نیست، چه قبول بکند چه قبول نکند، نه چنین مفهومی نداره. مفهومش فقط این است که زید قاتل است و غیر او قاتل نیست، همین. اما غیر زید قاتل نیست، حتی در صورتی که غیر زید خودش بگه من قاتلم، بازم این مفهوم رو داره؟ نه، این مفهوم رو نداره. پس بنابراین تضاد علل اطلاق نیست. دقت خیلی خوبیه من اونو شهید کردم. و میفرماین اگر در حقیقت دومی را که مدعی بعد از اینکه اولی رو گفته است بعد میگه من اشتباه کردم، بعد حالا نمیگه اشتباه کردم، ممکن است اشتباه کرده باشه، ممکن است غلطاً سهمم به اصطلاح گفته باشه، ولی دعوای دومیش چرا استماع نشه؟ لعل دعوای اولی سهمم بوده. این که شما میگید تضاد هست، نه، علل اطلاق تضاد نیست. در صورتی که دومی تصدیق بکند دعوی مدعی را، تضادی نیست و میشه قبول کرد دعوای دوم را. پس این مطلب که شما بفرمایید که مدعی و ولی دم در دادگاه اول میگه زید قاتل است، ثم میگه عمرو قاتل است، شما میگید حرف دومش را نمیشنوید، این نمیشنوید علل اطلاق نمیشنوید؟ نه، در صورتی که امر خودش بگه تصدیق بکند مدعی را، زید نه تصدیق دارد نه انکار دارد، ولی امر تصدیق دارد. اینجا چرا قبول نکنیم دعوای دومی را؟ معقول هم هست دعوای دوم را قبول میکنیم، دعوای اولی را خب واقعا اشتباه کرده است دیگه، اشتباه کرده است اول گفته است زید و دومی فرض این است که مدعی خودش قبول کرده است و گفته است که بله من قاتل هستم. بنابراین نباید بگیم لو ادعا ان زیدن قاتلون ثم ادعا ان عمرو قاتلون لا تسمع دعوای دوم لانه اکذب نفسه، صرف اکذاب نفس مضر نیست. واقعا ممکن است کسی اشتباه بکنه و بگه ببخشید معذرت میخوام من اشتباه کردم اول و داد میخواستم بگم عمرو قاتل است، گفتم زید قاتل است، مشخصا اشتباه کردم، عمرو قاتل است. الان خود عمرم میگه بله من قاتلم، زینم هیچی نمیگه اثبات من نفیان، چه تضادی وجود داره؟
تصدیق مدعی.
پس مطلقا نمیتونید بگید لا تسمع دعوة الثانی لانه مکذب لنفسه و اول را رد میکنه. بله مکذب لنفسه، اما در صورتی که اولی تکذیبش تکذیب اطلاقی نیست، در صورتی که دومی قبول بکنه شامل نمیشه.
و میتونیم اینجا بگیم این تصدیقی که مدعی انجام میده این کمکی به برجهت مدعی نمیکنه، چون برجهت
بیشتر کمک رو همین میکنه، یعنی رفع تناقض میکنه. یعنی اول که این آقای مدعی و ولی دم گفت که مقتول من به دست زید کشته شده، منطوقش که بیشتر از این نیست که به دست زید کشته شد، منطوقش بیشتر از این نیست. مفهومش این است که غیر زید بریست، درسته؟ مفهومش این غیر زید بریست. حالا اگر غیر زید خودش میگد من قاتلم، این مفهوم شامل این میشه؟ بحث هم اینجاست که نه، مفهوم شامل نمیشه و چنین مفهومی نداره. زیدون قاتلون مفهومش این است که لیس غیر زیدن به قاتلن، اما اگر غیر زید خودش گفت انا قاتلون، این منافات نداره با این. پس مفهوم دعوای اولی اطلاق ندارد که صور به اصطلاح دعوی دوم را همش را نفی بکند، چه به اصطلاح دومی تصدیق بکند چه تصدیق نکند. نه خیر، اگر تصدیق نکند بله ساکت بماند و نفی اثباتی نداشته باشد، ولی یه دم میگه زید قاتل است، بعدم میگه عمرو قاتل است، هیچ کنوشنم قبول چی نمیگم. اینجا ممکن است شما بفرمایید تضاد وجود داره و مفهوم اولی با منطق دومی متضاده. علامه هم فرمودن که تضاد در دعوا نباید باشه، اینجا تضاد هست قبول نمیشه. خیلی، اما فرض اینه که دومی خودش میگوید مصدق است دعوا رو، و وقتی مصدق دعوا هست تضاد وجود نداره، بنابراین اشکالی در قبول دعوا نیست. این حرف صاحب مساله که در شرح این عبارت شرایع به این نکته توجه کردم. صاحب جوارم تایید
حالا فرم تصدیق هم که باشه کذب نفس و کذبه این نمیبره، بازم کذب نفس رو هم بینیبره.
چیا بگیره؟ تضاد نیست در تو؟
نه تضاد کذب نفس، کذب نفس رو از بین میبره.
کذب نفس؟
کذب نفس، تکذیب رو از بین میبره.
نه تکذیب رو از بین، ولی تکذیب رو از بین میبره. نه اون من، نه بعدی میگه من اشتباه کردم، میگه اشتباه کردم و یمکن، و یمکن واقعا اشتباه کرده باشد. بله کسی را ما همیشه انسان اشتباه میکنه، یمکن اشتباه کرده باشد، سهوًا و اشتباهًا گفته بود است، مانع نداره، غلطاً گفته بود است، اشتباهی نه، مانع نداره. بله برای اینکه این کلمه تکذیب هم حالا شما بگید تکذیب مثلا شاملش میشه، بله تکذیب میکنه، منتج میگه اشتباه کردم، اشتباه کردنم که ال انسان رو محل و سهو و نسانیش مانعی هم نداره.
اینجا به نظر
میاد
که لازم نیست این دقت‌های دقیق فلسفی بشه، چون بحث
فلسفه نیست،
یه
عرفه.
بحث دیگه میخوام بگم حتی تو حالت اولش بدون اینکه امر بپذیره که من قاتلم، تو حالت اولش هم به نظر من باید سه ماه دعوا اتفاق بیفته و هیچ تکذیب نفس نیست. ما تو مثال قبلی گفتیم اگر یه نفر گفت که قاتل مردد بین الف و ب، بازم قاضی باید بشنوه. حالا اینجا که فراتر از اونه، اول گفته قاتل الف است، بعد از چند اومده گفته من اشتباه کردم قاتل ب،
درسته،
بعد اون نفر ب هم نپذیره من قاتلم، حتی اینجا باید سه ماه دعوا اتفاق.
بله همینطوره، این بر اساس این که قاضی بدون اصلی
که ما بگیم اگر گفت قاتل الف است پس مفهومش اینه که ب هرگز نمیتونه قاتل باشه، نه، بعد از دو روز میگه ببخشید من اشتباه کردم، اشتباه مصداقی کردم، آقای الف رو گریدم داره مثلا فلان رو میکشه.
بله این حرف درسته، یه حرف درسته، ولی ما گفتیم در قانون اساسی هم یک اصل هست که قاضی نمیتواند مدعی را بیرون بکند از دادگاه و بگوید برو خصوصیات رو معلوم کن و بعد بیا من، نه، قاضی را اصلا گذاشتن برای استکشاف و موظف است اجمال و ابهاماتی را که در دعوا وجود داره موظف است رو رفع بکنه. و در اون مسئله اولی که قبلا گفتیم و رضا همینجا هم شهید میفرمایند که خوب بود همون مسئله رو با این مسئله دوتایش رو یک جا بحث میکردن که دیگه دو جا و دوبار هم بحث نکنن، درستم واقعا میگن خوب بود یک جا بحث میکردن که به طور کلی اگر کسی اول ادعا کرد راجع به قتل فردی ثم ادعا کرد قتل یک دیگری را، حالا مشارکتن یا منحصرتن ایناش هم فرق نمی کنه، که یه مقداری دعوای دومی و دعوای اولی تناقض مفهومی داشته باشه، چون علامه در قواعد فرموده است که یشترت در دعوا ان لا یکون مجملتن و ان لا یکون متضادتن، از این جهت برای رفع تضاد خواستن بگن که این مسئله رو به اصطلاح در مرتبه دوم که مطرح کردن گفتن هم تلقین نیست و هم تضاد نیست و این دقت رو اضافی رو هم مرحوم به اصطلاح شهید اضافه میکنن، میگن حرف شیخ رو دقت بکنید در مفسود، شیخ اون جایی رو که وقت عبارتی رو نقل میکنن از شیخ در مفسود، اون چه که شیخ فرموده است این نیست که تضاد علل اطلاق هست، تضاد نیست، انسان اشتباه میکنه و بعد هم اشتباهشو برمیگردونه و مفهوم منطوق اولی این است که دومی بری هستن، در صورت تصدیقش قطعا تضاد نیست. به قول شما حالا در اگر تصدیقم نکنه اولی اشتباه، بعد هم میگه من اولی اشتباه کردم واقعا و دومی، چرا دومی شنیده نشه؟ این حرف درسته، چرا شنیده نشه؟ صرف اکزام نفس که مانع نیست، اون چی که مانع است و در عبارات فقها آمده است یکی از این دو چیز، یکی اجمال در دعوا که اجمال مضره، یکی هم تضاد در دعوا مانع، ولی این وضعیت نه اجمال میاره و نه تضاد میاره. اولا اجمال نمیاره برای اینکه ممکن است واقعا اصل قتل رو میدونه، خطا و عمدش رو نمیدونه و این منافات هم نداره، در واقع امر هم میشه اینجور باید بشه چون امکان داره که واقعا چنین چیزی باشه. چرا بگیم لاتوس من که میگه من میدونم این آقا قاتل است و نمیدونم هم که عمد است یا سهو است. خب نمیدونم، این سبب نمیشه که شما بگید چون برو و هر وقت فهمیدی که عمد است یا خطا بیا. نه خیر، علل قاضی که استکشاف بکنه، تحقیق بکنه، بررسی بکنه، که حالا عرض کردم توی سیستم فعلی دادسرا در حقیقت این وظیفه رو داره که پرونده رو تکمیل بکنه، و دادسرا که پرونده رو تکمیل کرد و مشخص کرد از اقرارها و صحبتها، بعد میگه دادگاه و بالاخره تو کیفرخواست تکلیف رو مشخص میکنه، نتیجه تحقیقاتش رو البته. اون وقت دادگاه است که اون چرا که دادسرا نوشته است یا دادستان دادسرا در تحقیقاتش منتهی شده است به خطا یا منتهی شده است به عمد، دادگاه تحقیقات او رو یک دور با شخص متهم بررسی میکنه و به هر کدوم هر درستی بحث میکنه، نمیتونه رد کنه. بله هفت درسته. یعنی به قول شما فرض بکنید که مدعا علیه دومی تصدیق نکنه، تکذیب هم نکنه، ولی اگر تکذیب بکنه مشکل میشه، تصدیق نکنه، تکذیب هم نکنه.
حتی اونجا که تکذیب بکنه، چون معمولا افراد تکذیب بکنه، قاضی که باید بکنه، عدله ثابت بکنه،
اگه تکذیب بکنه در حقیقت شریک در قتل درست کرده و در حقیقت قاتل رو مبهم کرده، و چون قاتل رو مبهم کرده یکی از راههایی که برای فرار از قصاص الان به استرانه که مسئله دون شدن بلد شدن مرتکب قتل شده و اولم در پاسگاه پیش نیروی انتظامی که بازی نیست اقرار کرده، چون وقتی گرفتنش همه شواهد هم بوده است که این آقا قاتله، بعد زندانش کردن تا تحقیقات انجام بگه، تو زندان یادش دادن که وقتی ازت پرسیدن بگو نه من تنها نیستم، فلانی هم مثلا شریک کرد، اگه شریک درست کردی دیگه مثلا به این زودی نمیتونم تو رو اعدام بکنم، یاد میگیره. بعد میاد تو دادگاه، یه نفر دیگرم با یه نفر دیگرم بالاخره به نحوی تو ملاقات غیر ملاقات به نحوی دومی رو هم با میداره که یه مبلغ مال تو بیا بالاخره ادعا کن که من قاتل بودم، دوتای میشن شریک. وقتی شریک شدن دو نفر رو حکم نمی‌کنن به قصاص برای او، به راحتی هم نمی‌تونن بگن، ولی اگر هر دو تصدیق بکنن که ما قاتل هستیم اون صورت دیگه است، ولی دومی تکذیب می‌کنه، تأیید می‌کنه یا تکذیب می‌کنه، اگه تکذیب کرد بحث مبهم می‌کنه، بحث که مبهم کرد
اگه تکذیب بکنه دیگه درخواست رد میشه،
استماع نمیشه. نه خیر، استماع دعوا میشه و قاضی باید تحقیق بکنه، بالاخره یکی کشته شده، بالاخره این جنایت رو کی کشته؟
بله اینجا خودش
به هر جهت نداره این جنایت رو بالاخره
مشکل درست کرده،
اواخر حرف صاحب مسالک است یا مال صاحب جواهره که بالاخره احد از این دوتا قاتل هست، من نمیدونم کدام قاتل هست و احد هما به اصطلاح لم یخرج من بین هما، یه عبارتی دارن که حاصل عبارت معناش این میشه که مقتول لم یخرج من احد هما، بالاخره یک از دوتا قاتل هست، حالا تکذیب هم بکنه از کجا که واقعا این دروغ میگه، از کجا واقعا شاید تکذیب میکنه به خاطر فرار از قصاص، به خاطر فرار از دیه و امثال داره. مسئله استکشاف در قبل خیلی کار مهمیه. حالا عبارت محقق فعلا اینه که اگر دومی را ادعا کرد قبول نمیشود، رد میشه و قبول نمیشه و لا تسمع دعواه و تسقط البینه، ولی شیخ قولون آخر که بعد آقای میگن که حرف شیخ حرف درستیه، ولی شیخ قولون آخر، این قول آخر رو ببینیم چی فرموده است، و حرف ایشون در مبسوط وقتی بررسی میکنیم شامل صورت تصدیقش دیگه نمیشه، اگر شامل صورت تصدیقش بشه بله مشکل میشه و بگیم تسقط البینه و لا تسمع دعوای دومی، ولی اگر دومی خودش میگه من قبول دارم و من قاتل هستم دیگه تضادی وجود نداره، اجمالی هم وجود نداره، و واقعا هم ممکنه نتیجه تحقیقات هم به اینجا برسه که دومی قاتله، اولی هم که ادعا کرده اشتباهی ادعا شده بوده و بنابراین حکم هست. بعدم قطع خطا رو که روشن کرد، حالا چه عمدش مشخص بشه، چه خطاش مشخص بشه، ولی دومی مشخص نه. الان بحث در فرد قاتلی که ابهام پیدا کرده، بعدم قانون به اصطلاح عمد و خطا رو هر کدومش مشخص کرد، حکم قتل و خطا رو برش مترتب میکنه. بنابراین این که فرمودن لا تسمش شیر محقق، فرد در حقیقت جواب من اون محققه. این که محقق فرمودن لا تسمع دعوا و تسقط البینه لانه اکذب نفسه و علل اطلاق، و اون آخرش هم فرمودن ولی شیخ قولون آخر یعنی خفیش رو قبول نداریم. نه، چرا حرف شیخ رو قبول ندارید؟ حرف شیخ اتفاقاً حرف درستی است که اگر دومی مدعا علیه دومی خودش مصدق باشد حرف شیخ درسته، منتهاش باید متن فرمایش شیخ رو در مفسود دید و اونجور که الان شهید نقل میکنن در مسئله که مفسود اینجور گفته و شامل این نمیشه، بنابراین این صورت رو دیگه نمیشه گفت لا تسمع دعواه و تسخط البینه و لا تسمع نخه تسمع دعواه، و اولی هم سهوان گفته شده است، دومی هم تصدیق خودش کرده که من قاتلم، حکم اینکه کی قاتل است مشخص شده، دومی قاتله. حالا دومی قاتله خطا و عمدش هم باید به اصطلاح چیز بکنه، تحقیق بکنه تا معلوم بشه. از اینجا هم قضاوت کار مشکله، هم کار مشکله، هم اصطلاح روایات هم لبه جهنم راه میرن. منتهاش بزاد فکر میکنن که وقتی میگن لبه جهنم راه میرن یعنی میفتن تو جهنم. من میگم این اشتباهه، خوزات لبه جهنم راه میره، اما چرا میفته تو جهنم؟ میفته تو جهنم چون در لبه جهنم یا این برش بهش داخه، چرا از اون بر بره؟ خب از این بر بره، وقتی به حق حد بکنه میفته تو بهش، از اون بر حد بکنه میفته تو جهنم، لبه جهنم راه میره. معناش اینه که تسامح نکنه، معناش اینه که تحت تاثیر قرار نگیره، معناش اینه که 3 سال یک پرونده رو علکی نگه نداره. من این که دارم میگم یه پرونده رو سراغ دارم که من آیت الله گیلانی که زندن خطشون رو من دیدم، نوشتم به قاضی، عرض کنم جسارت اون قاضی نکنم، واقعا شایسته جسارته، نوشتم که آقا این خط مال آیت الله گیلانیه و من شنیدم، من هر خودم میشناسم خط رو، من شهادت دادم که خط مال آیت الله گیلانیه. آیت الله گیلانی هم رئیس دادگاه انقلاب بودن در اول انقلاب، 10 پرونده را هم رسیدگی کردن، حتی میدونید که حکم فرزندشون رو هم خودشون صادر کردن. خیلی کار سنگین سختی کردن، الان وضعیتی که دارن شاید واقعا عوارض سختی که در دوره دادگاهیشون و قضاوتشون از قضات عالی رتبه در تاریخ انقلاب آیت الله گیلانی بودن. اون وقت دادگاه اولی حکم داده، روشن شده، ثابت شده، داده دادگاه تجدید نظر. این دادگاه تجدید نظر تحت به نظر من تحت تاثیر حالا یا پول یا چیز دیگه است همینجوری نگه داشته، چند دفعه پرونده رو برگردوند است در اولی دوباره رسیدگی کردن، باز برگردوندن نگه داشته. این آخرین ادعاش من واقعا خندم گرفت، گفتم به وکیلت بگو بهش بگه دیگه هیچی ایرادی که نداره. ایراد گرفته بود که پوشه پرونده یه خود خراب شده است و این پوشش درست نیست، بره پوشش رو تکمیل بکنن درست نندازن. اصلا در رفتی که تو نداره پوشه پرونده، که پوشه پرونده مال منشی دادگاهه، پوشه پرونده رفتی به قاضی اصلا نداره، حق نداره که به نسبت پوشه پرونده. اگر اوراق پرونده کم و زیاد شده باشه، شماره ها جا به جا شده باشه، حق داره، ولی نسبت پوشه پرونده در این حال واقعا که تو جرأت کرده، اینا تو تاریخ میمونه و خیلی بده برای قاضی محترمی. یا حالا من نمیدونم، متاسفانه گاهی توی من قضات آدم های خیلی خوبی هستن، کار خیلی سنگین و سختی دارن، واقعا هم خدمت بزرگ می کنن، ولی گاهی لابلای اینها یکی دو تا سه تا پیدا میشن که آبروی دستگاه قضا رو میبرن، بدون جهت علکی نگه میدارن، علکی همینجوری، و چرا هم دیگه نمیدونم. بعد من میپرسم منشأ چیه، میگه من نمیدونم منشأ چیه، 3 سال یه پرونده رو میذار هر دفعه که میگن، میگه بعد من دقیقا میدونم رسیدگی تو که چرت مثلا رسیدگی میکنم و حد میکنم. تا موقع ایراد آخرش هم همین بوده که پوشه پرونده اشکال داره، پاره شده، برگرده دادگاه اولیه و مثلا اصلاح بکنم. خب جسارت به قضاوت نکنم، وقتمون هم گذشته است. بنابراین حق با مرحوم شهید هست، تسمع دعواه و حینه صدق اون مدعا علیه ثانوی ادعا را ولا تدخل بینه. حالا دو تا کلمه من امروز چون روز جمعه هست مزاحمتون میشم. بله واقعا که نمیدارم دنیا وقتی آدم رو بگیره اول همین قاضی که من الان اشاره کردم چون ریز قضایا و ریز اون پرونده رو میدونم دنیا آدم رو وقتی بگیره خیلی خطرناکه. فرق نمیکنه آدم روحانی باشه غیر روحانی باشه قاضی باشه وزیر باشه وکیل باشه هیچ فرق نمیکنه و گاهی سمت آدم خیلی بالاتر که میاد خطر سنگین تره و زود دنیا آدم رو میگیره و مخصوصا پول و بالاخره تو روایات ما غالبا تعبیر کردن به زر و سیم یعنی هم طلا و نقره یا سفید و به اصطلاح زر که زر و به اصطلاح طلا و نقره آدم رو روایات میگه طلا و نقره. امروز باید گفت دلار و اسکناس و یورو کار به اصطلاح خیلی خطرناک میتونه انجام بده. من جمله همیشه داشتم در مواقعی که صحبت میشده و در خدمت قضات محترم بودم صحبت میکردم میگفتم که خلوت کردن با پول خطرناکتر از خلوت کردن با زن اجنبیه است. چرا؟ برای اینکه خلوت کردن با زن اجنبیه ممکن است یک فرد مرتکب یک گناهی هم بشود ولی اون گناه گناه شخصیه و اون گناه شخصی اثرش برای شخص خودشه یا حتی اکثر این دو نفر گناهکارن. اما وقتی با پول خلوت آبرو و حیثیت یک دستگاه رو میبره و معناش این است یک نظام رو زیر سوال میبره و امام تو فرمایشاتشون فرمودن که و همطور رهبری مکرر با من راجع به دقت قضات و مراقبت از قضات فکر میکنن. الحمدلله دستگاه ها الان خیلی خوب کار میکنن. متاسفانه همطور که عرض کردم یکی دو تا سه تا گاهی بوشهر کنار پیدا میشن که خیلی اذیت میکنن. من قرار شد امروز یک حدیث کوچک کوچکی بخونم و اون بحث قبلیم رو که دنباله فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه بود در خطبه حمام که دنیا رو میکند به شخص و شخص خودش از دنیا فاصله میگیرد. اگر آدم برسد به چنین مقامی قاضی هم که بشه مجتهد هم که بشه خیلی خوبه مرجع هم که بشه خیلی خوبه ولی گاهی من به مراجع به هیچ وقت جسارت جایز نیست بکنیم و نباید هم بکنیم ولی انسان این وضعیت رو داره که اگر مرجع هم بشه به قول امام ملا شدن کافی نیست برای تهذیب نفس علم کافی نیست برای تهذیب نفس چیزهای دیگه لازم هست برای تهذیب نفس. پول فراوان وقتی دست انسان آمد همین من عین و الی عین خرج کردی برای همه هست برای فقط حقوق یک کارمند معمولی که نیست که برای کاسب بازاری که نیست که برای همه هست. حالا اون حدیث کوتاهی که برای اینکه جلسه خالی از حدیث نباشه از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه هست. حضرت فرمودن که شماره کلمات هم من اینجا یادداشت کردم 424 البته شماره ها گاهی کم و زیاد هم داره ولی دو تا کم و زیاد داره. قال علی علیه السلام الحلم غطاء ساتر. حلیم بودن، بردبار بودن، متحمل بودن، صبور بودن این غطاء ساتر یعنی پوششی است که میتونه خیلی از عیوب رو بپوشانه. والعقل حسام قاطع. عقل و خرد و خردمندی شمشیریست برنده و قاطع و با عقل خیلی میشه حقایق رو براخره روشن کرد و زیست کرد. بعد حضرت میفرمایند این توصیف کردن حلم قطاع ساتر عقل حسام قاطع. بعد فرمودن فستر خلل خلقک به حلمه. ایرادها و بدیها و گرفتاریهای خلقت رو با حلمت فستر یعنی بردباری کن، یه مقدار صبور باش، یه مقدار تحمل بکن، زود عصبانی نشو، زود ناراحت نشو، زود پرخاش نزن، زود دعوا نکن، زود بالاخره منقلب نشو، یه مقدار تحمل و ظرفیت رو بیشتر بکن. خود به خود بسیاری از بدیهای درونی انسان مستور میمونه. فستر خلل خلقک به حلمک و قاتل هواک به عقلک و اون کشش های اون جمله آخرش منظورم بود که در باری دنیا وقتی پول زیاد دست آدم میاد هوای هوس هم میاد، آدم بذاره تو بانک سودش رو بگیره اشکالی که نداره، فقها هم میگن بلا اشکاله و قانون بانک ها که دون ربا هم که کافیه هم. بعد حالا هرچه میگه آقا این شکلش اشکال داره، اون شکلش اشکال نداره، میگه حالا خیلی مهم نیست، آقایون گفتن مثلا از این شکلش رباست اون شکلش ربا نیست، باید مطمئن باشی این شکلش. اون آقای کارمند بانک هم میگن اینا به من مربوط نیست، من اصلا من به یکی از کارمندا گفتم اون صورت مسابقه رو بده به من، گفت من متن قانون رو میدم، من صورت مسابقه رو نمیدونم چیه. معلوم شد اصلا خودش هم نمیدونه که عقود مدنی یعنی چی و اگر یکی از این عقود مدنی نباشد ربا میشد. در هر حال قاتل هواکه به عقله، هوا و هوس انسان که پیش میاد برای من و شما همجوری که هوا و هوس پیش نمیاد که به خصوص من و شما که این مقداری سنی هم ازمون گذشتن، اما وقتی دنیا سراغمون بیاد، حالا یا ریاست یا پول یا عنوان یا شهرت یا امثال اینا، اینجاها قاتل هوا که به عقله، فستر ارز کنم که خلل خلقک به حلمک و قاتل هوا که به عقله. انشاءالله خداوند کمک بکنه به انسان هم حلمش و هم عقل انسان قوی بشه و بتونه ازش استفاده بکنه. اصلا الله خانم.